در ساعت 18 به وقت تهران هستیم. با من مرتاد قاسمفر از رادیو فردا در پراگ همراه خواهید بود. چهل هزار هکتار از رویشگاه‌های شمشاد در شمال ایران خشک شده است. وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران از برگزاری الکترونیکی انتخابات در شهرهای بزرگ خبر داد. کشورهای تشکیل دهنده ائتلاف علیه گروه خلافت اسلامی گفتگوهای خود را در پاریس آغاز کردند. رئیس انجمن جنگلبانی ایران میگوید از 70 هزار هکتار رویشگاه شمشاد در جنگل‌های شمال 40 هزار هکتار آن خشک شده. خبرگزاری ایرنا به نقل از هادی کیا دلیری نوشته است که شمشاد از منحصر به فردترین گونه‌های گیاهی جنگل‌های شمال ایران است، اما تغییرات اقلیمی، بروز آفات، تخریب طبیعت و ساخت و سازهای غیر مجاز سبب خشک شدن رویشگاه شمشاد شده است. به گفته او در صورت کم توجهی نهادهای مسئول، همان اتفاقی که در 20 سال گذشته در رویشگاه زاگرس اتفاق افتاده و آن را تبدیل به بیابان کرده، در جنگل‌های شمال هم رخ خواهد داد. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور جمهوری اسلامی از برگزاری الکترونیکی دهمین دوره انتخابات مجلس و پنجمین دوره مجلس خبرگان در کلان شهرها خبر داد. به گفته او هماهنگی‌های لازم میان دستگاه‌های اجرایی شورای نگهبان برای برگزاری الکترونیکی انتخابات صورت گرفته است. انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان روز جمعه 7 اسفند ماه سال جاری برگزار خواهد شد. بر پایه قوانین جاری، مقاماتی که قصد نامزد شدن در انتخابات سال 94 را دارند باید 6 ماه قبل استعفا بدهند و گواهی پذیرش استعفا را هم به ستاد انتخابات بفرستند. کنفرانس ائتلاف بین‌المللی علیه گروه خلافت اسلامی با شرکت مقامات ارشد 20 کشور در شهر پاریس آغاز شد. در ائتلاف بین‌المللی علیه گروه خلافت اسلامی به رهبری آمریکا، بیش از 50 کشور جهان شرکت کرده و برخی از آنها چون آمریکا، بریتانیا و فرانسه به همراه شماری از کشورهای عرب منطقه در حملات هوایی علیه مواضع گروه خلافت اسلامی شرکت می‌کنند. حیدرالعبادی نخست وزیر عراق پیش از آغاز این کنفرانس گفت پیشروی این گروه شکستی برای جامعه جهانی است. دوشنبه شب یک کشتی مسافربری چینی در رودخانه‌ای در شرق این کشور غرق شد. کشتی بیش از 400 مسافر داشت و تاکنون 8 تن از آنها نجات یافتند. جان خاکساد گزارش می‌دهد.
کشتی مسافری چینی با 458 سرنشین که اکثر آنها افرادی سال خورده بودند، دوشنبه شب 11 خرداد ماه غرق شد. گفته شده کشتی در رودخانه یانگتسه با طوفان روبرو شده است. بنابر گزارش ها 8 تن از سرنشینان کشتی تا کنون نجات پیدا کردند. شبکه خبری دولتی CCTV چین میگوید عملیات نجات به دلیل دید کم ناشی از مه با مشکل روبروست. این کشتی از نجینگ در شرق چین راهی چونگچینگ، شهر بزرگی در جنوب غربی آن کشور بود و در حوالی هوبئی غرق شد. خبرگزاری رسمی چین شینهوا میگوید شی جینگ پینگ رئیس جمهوری آن کشور خواستار انجام همه تلاش‌ها برای نجات مسافران کشتی شده است. به گزارش این خبرگزاری، کشتی حامل 405 مسافر بود که شبکه CCTV می‌گوید بیشتر آنها بین 50 تا 80 سال سن داشتند. 5 عضو آژانس مسافرتی و 46 ملوان و خدمه نیز در کشتی بودند. تصاویر منتشر شده در صبح روز سه‌شنبه نشان می‌دهد که آب نسبتاً آرام است و ده‌ها نیروی امدادی در محل حضور دارند. به گزارش خبرگزاری چین، 7 تن از کسانی که خود را به ساحل رساندند، خبر غرق شدن کشتی را به مسئولان دادند. تا 24 ساعت گذشته منطقه‌ای که کشتی در آن به زیر آب فرو رفته است 150 میلی‌متر باران دریافت کرده است. ناخدا و سرمهندس که هر دو نجات پیدا کردند گفتند این کشتی بر اثر گردباد فوراً غرق شده است.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00402-21-12-21-12.
فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا تکذیب کرده است که دبیر کل فیفا ژروم والک یا هر کدام از مسئولان ارشدش پرداختی 10 میلیون دلاری به عمل آوردند. مسئله‌ای که در کانون تحقیقات از نهاد جهانی فوتبال فیفا در خصوص اتهامات رشوه‌خواری قرار دارد. فیفا روز سه‌شنبه گفت که پرداخت این پول در سال 2007 میلادی توسط رئیس پیشین کمیته مالی فیفا جولیو گروندنا تصویب شد که سال گذشته درگذشت. بکتاش خمسه‌پور در همین باره گزارش می‌دهد.
واکنش فیفا به دنبال گزارش روزنامه نیویورک تایمز انجام گرفته که هاکی است، مقامات انتظامی آمریکا باور دارند ژروم والک این پول را در سال 2008 به حساب‌های در اختیار جک وارنر، رئیس پیشین کنفدراسیون اتحادیه فوتبال آمریکای شمالی و مرکزی و کارائیب، کانکاکاف و نایب رئیس پیشین فیفا واریز کرد. به گزارش خبرگزاری ها، ماموران تحقیق آمریکا معتقدند این پول به عنوان رشوه‌ای در ازای رأی دادن جک وارنر و دیگران به اعطای میزبانی جام جهانی 2010 به آفریقای جنوبی پرداخت شد. جک وارنر که ابتدا دستگیر و بعد به قید وثیقه در ترینیداد و توباگو آزاد گردید، هشدار داده که این رسوایی تا رأس سازمان فیفا بالا خواهد آمد و اشاره کرده است که کسی در دفتر سپ بلاتر رئیس فیفا در فعالیت‌های پرسش‌انگیز چون او دخیل است. فیفا پرداخت این پول را در راستای پروژه دولت آفریقای جنوبی برای حمایت از جمعیت پراکنده آفریقایی در کشورهای کارائیب و در راستای میراث جام جهانی توصیف کرده است. به گفته فیفا، ژروم والک و هیچ یک از اعضای مدیریت ارشد فیفا در راه اندازی، تصویب و اجرای این پروژه دخیل نبودند. فیفا اظهار داشته است این پرداخت‌ها را جولیو گروندنا طبق مقررات سازمانی فیفا تصدیق کرد. جولیو گروندنا از آرژانتین به مدت 26 سال عضو کمیته اجرایی فیفا به شمار می‌رفت. به که سال گذشته در 82 سالگی درگذشت، یک معاون ارشد رئیس فیفا بود. این پرداخت 10 میلیون دلاری در مرکز تحقیقاتی از سوی وزارت دادگستری آمریکا قرار دارد که هفته گذشته به دستگیری 7 عضو فیفا انجامید. این پرونده که مقامات فیفا را به قبول بیش از 150 میلیون دلار رشوه متهم نموده، دست کم اسامی 14 نفر را قید کرده است. در این پرونده ژروم والک به هیچ کار خلافی متهم نشده است. وی و سپ بلاتر دو مقام بلند پایه فیفا هستند. ارتباط ژروم والک با این پرونده اول از سوی روزنامه نیویورک تایمز گزارش شد که نوشت ژروم والک در ایمیلی به آن روزنامه نوشته است که وی پرداخت آن پول را تجویز نکرده بود، ضمن اینکه اختیار آن کار را نیز نداشت. فیفا اعلام کرده است که ژروم والک در گشایش جام جهانی زنان در کانادا که قرار است شنبه ششم ژوئن آغاز شود حضور نخواهد یافت.
با فرارسیدن بهار فرکانس های موج کوتاه رادیو فردا تغییر کرده و شما می توانید با این طول موج ها و فرکانس ها صدای ما را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 8:30 شب موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 5:30 عصر تا 9 صبح موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز،
از ساعت 13 تا 18:30 ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز،
از ساعت 6 بامداد تا 2 بعد از ظهر ردیف 19 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از ساعت 4:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
و از ساعت 4 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17880 کیلوهرتز.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت روز دوشنبه از احتمال تغییر در قیمت روغن نباتی و لبنیات با مصوبه کارگروه تنظیم بازار خبر داد و گفت این کارگروه درخواست افزایش قیمت این دو کالا را به سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان ارجاع داده است. به گزارش خبرگزاری مهر، محمود نوابی با اشاره به بخشنامه معاون اول رئیس جمهوری ایران درباره لزوم هماهنگی هر گونه افزایش قیمت با کارگروه تنظیم بازار گفت قرار است بررسی‌های سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان به کارگروه تنظیم بازار ارجاع داده شود تا تصمیم گیری نهایی درباره قیمت روغن نباتی و لبنیات صورت گیرد. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
دولت حسن روحانی در حالی قیمت برخی از حامل‌های انرژی مانند بنزین، گاز خانگی، بنزین هواپیما و گازوئیل را افزایش داد که خبرگزاری مهر از ارسال درخواست افزایش قیمت برخی محصولات و کالاهای مصرفی مانند نان، روغن، لبنیات، گوشت و سیمان خبر داد. پیش از این گزارش حاکی از آن بود که قرار است قیمت نان در سال جاری آزاد شود. حال محمود نوابی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت که ریاست سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان را بر عهده دارد، از احتمال افزایش قیمت روغن نباتی و لبنیات سخن گفته است. در این ارتباط محمد قبله، دبیر انجمن صنایع روغن نباتی، به خبرگزاری تسنیم گفت که افزایش قیمت حق صنایع روغنی است. در این میان به گزارش خبرگزاری ایسنا، صنایع لبنی در ایران قیمت محصولات خود در ابتدای سال جاری را تا حدود 15% افزایش داده بودند. در همین حال به گزارش خبرگزاری ایسنا، ولی الله داوود آبادی، دبیر انجمن صنایع آب میوه و کنستانتره گفت با توجه به اینکه قیمت آب میوه و کنستانتره وابسته به قیمت میوه است و قیمت میوه نیست مدام در حال تغییر است، قیمت این محصول به تبع آن افزایش خواهد یافت. و احتمال داد که قیمت آب میوه حدود 15% افزایش یابد. اخبار مربوط به افزایش برخی از محصولات و کالاهای مصرفی در شرایط انتشار یافته که برخی از اقتصاددانان معتقدند با افزایش قیمت حامل‌های انرژی مانند بنزین باید در انتظار افزایش بیشتر قیمت اقلام مصرفی مردم بود. در همین ارتباط مهدی تقوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه، به سایت تامین 24 گفت که با افزایش قیمت بنزین و به دلیل گرانتر شدن حمل و نقل‌های جاده‌ای هزینه تولید زیادتر می‌شود و رکود و بیکاری و تورم افزایش خواهد یافت. اما محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت، چند روز پیش در برنامه تلویزیونی گفت که تغییر قیمت بنزین تأثیر چندانی بر قیمت دیگر کالاها ندارد. شاهین فاطمی، استاد دانشگاه در فرانسه، درباره تأثیر افزایش قیمت حامل‌های انرژی اعتقاد دارد.
نتیجه‌اش این خواهد شد که تمام اقتصاد ایران تحت تأثیر این افزایش متغیر خواهد شد. یعنی شما حساب بکنید همه چیز نوعی وابسته به بهای انرژی، از حمل و نقل گرفته تا آذوقه تا همه چیز، اون چیزی که شما فکر می‌کنید دیر یا زود قیمت ها بالا میره. یعنی این همون بوم ساعتی است که احمدی‌نژاد به جا گذاشت با رفتار خودش با یارانه که هیچ کمکی به زندگی مردم نکرد، ولی تعادل اقتصاد ایران رو به کلی بیش از اون چه که تا حالا شده بود نامتعادل کرد. باید ما در انتظار موجی افزایش قیمت ها باشیم در تمام سطوح.
آقای فاطمی همچنین میگوید که در نتیجه افزایش قیمت ها در ایران تعداد فقرا افزایش خواهد یافت.
الان حکومت اسلامی خط فقر رو در ایران تعیین نکرده، ولی اقتصاددان ها این کار رو کردن و خط فقر رو برای یک خانواده 4 نفری 2.5 میلیون تومان تخمین میزنن. زمانی که قیمت ها بالا بره مسلماً این خط فقر هم افزایش پیدا میکنه، و وقتی که خود دولت حداقل درآمد رو روی 800 هزار تومان میگذاره و خط فقر بیش از 3 برابر اون هست، معنیش اینه که روز به روز بر تعداد اونهایی که زیر خط فقر زندگی میکنن بر اثر سوء سیاست‌های اقتصادی دولت افزوده خواهد شد.
در همین حال به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی با اعلام تغییرات قیمت 11 گروه مواد غذایی در هفته منتهی به 8 خرداد ماه از افزایش قیمت 10 گروه کالایی نسبت به هفته مشابه سال قبل خبر داد. بر اساس این گزارش، بهای لبنیات نسبت به هفته مشابه سال قبل بیش از 14%، تخم مرغ نزدیک به 23%، حبوبات نزدیک به 15%، میوه های تازه 85%، سبزی های تازه 7%، گوشت قرمز بیش از 7%، قند و شکر 4.5%، چای بیش از 8% و روغن نباتی نزدیک به 1% افزایش قیمت یافته است.
18:15 دقیقه وقت تهران است. با من مرتاد قاسمفر در این بخش خبری همراه بودید. از شما دعوت میکنم همچنان با رادیو فردا بمانید و با ادامه برنامه رادیو فردا همراه باشید.